أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. همه راه های نجات از عذاب قیامت مسدود است الا شفاعت. آیات قرآن کریم مسئله بیع و خلت و عدل و فدا و امثال ذلک را بالقول المطلق نفی کرده است و هیچ جا استثنا نفرمود، ولی مسئله شفاعت را استثنا کرد و روشن کرد که چه گروه حق شفاعت دارند و از چه گروه شفاعت می شود و ماننده. روایات هم همین را تأیید می کند. منتها برای اثبات و مطالب گذشته باید از روایات بیشتر استمداد کرد، چون روایات مبین قرآن کریم و خدای سبحان رسولش را به عنوان مبین قرآن به ما معرفی کرد. امود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. تو مبین کتابی، اول مبین در بین انسان ها توی و تو باید برای مردم این حقایق را بیان کنی، چون که اهل بیت علیهم السلام هم به بیان خود پیامبر مبین و مفسر قرآن هم که فرمود انی تارکون فی کموس سقله این کتاب الله بیدرتی. بنابراین بدون استمداد از اهل بیت آشنایی به قرآن ممکن نیست. باید از اون روایات مسئله شفاعت به خوبی تثبیت بشه. منتها چند نکته است که در مسئله شفاعت مطرح است. یکی همون طوری که قبلا بررسید، شفاعت جز اینکه روح امیدواری در انسان ایجاد کند اثری دیگر ندارد. این طور نیست که باعث غرور بشود. بین غرور که رذیلت است و رجا که فضیلت است خیلی فرق است. شفاعت در حدی است که در انسان امیدواری ایجاد می‌کند، زیرا نه معلوم است از کدام گناه شفاعت به عمل می‌آید، نه معلوم است از چه شخصی شفاعت به عمل می‌آید و نه معلوم است در چه موطنی از انسان شفاعت می‌شود، بلکه در باره همه این امور به نحو قضیه جزئی مطرح شده. فل جمله شفاعتی هست، از بعضی از گناهان شفاعت می شود، در بعضی از مواطن شفاعت می شود، در هیچ جا به عنوان قضیه موجبه کلیه به ما وعده نداده. مخصوصا درباره این مطلب سوم که موطن شفاعت معلوم نیست، بلکه موطن شفاعت معلوم هست که در اواخر سیر انسانی است. بیان ذلک این است که برای گناه یه سلسله آثاری در دنیا مشخص شده است، یه سلسله آثاری هنگام ارتحال از دنیا در حال برزخ مشخص شده است، یک سلسله از آثاری در برزخ مشخص شده است، یک سلسله از آثار در قیامت کبرا مشخص شده است، یک سلسله از آثار در هنگام حساب محاسبه و محکمه عدل اله بردن مشخص شده است، یک سلسله آثار هم بعد از محاسبه مشخص شده است. قسمت مهم شفاعت ناظر به مرحله محاسبه و بعد از محاسبه است. یعنی همین که کار تمام شد، معلوم شد چه شخص اهل جهنم است و چه شخص اهل بهشت، اونگاه مسئله شفاعت طرح میشه. خب چه کسی اطمینان دارد که گناهان او همه آثارش محو میشود و در مسئله محاسبه و روزی که مسئله بهشت و جهنم است اونجا هم نجات پیدا میکنند؟ بسیار از گناهان است که در خود دنیا دامنگیر انسان میشود. در فرازهای دعای کمیت آثار ذنوب را مشخص فرمود. پل جمله در بسیار از روایات این آثار را هم بیان کردن. مثلا در فرازهای دعای کمیت این است که بعضی از گناهان است که نعمتها را تغییر میدهد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغيرني. بعضی از گناهان است که بلا نازل میکنند. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. بعضی از گناهان است که روح امید را از انسان میگیرد، که امید یک سرمایه است برای انسان. اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. خب اگر یک کسی روح امید را از دست داد دیگه راه تکامل به روی بسته است. اینها آثار کلی بعضی از گناهان است. در روایات بسیار از این ذنوب مشخص شده است. کدام گناه است که باعث تغییر نعمت میشود؟ کدام گناه است که باعث نزول بلا می شود؟ کدام گناه است که روح امید را از انسان می گیرد؟ انسان ناامید می شود. خب اینها آثار سوء گناهان است. بسیار از گناهان در دنیا آثار سوءش ظاهر می شود. خب چه کسی می تواند به اطمینان شفاعت گرفتار غرور بشود و تن به گناه بدهد؟ مگر شفاعت برای آن است که همین آثار گناه را در دنیا هم برطرف کند؟
اگر کسی چند سباه آمد که درس بخواند، در اثر یه سلسله لغزش ها و گناه ها خدای ناکرده روح امید از او گرفته شد، دیگر توان درس خوندن ندارد، سرپنجه میکند. این نعمت عظیم که وراثت انبیا از او گرفته میشود. یا کسی رفت به سراغ یک فضیلت دیگری، در اثر یک چند گناه اون روح امیدواری از او گرفته شد، اون راه انبیا دیگه از او گرفته میشود. اینا عذاب الهی نیست؟ پس هرگز مسئله شفاعت در انسان غرور ایجاد نمی کند، فقط در حد امید است. به گناهانی که باعث حبس دعاست، باعث قطع رجاست، باعث نزول بلاست، باعث تغییر نعمت، در روایات مشخص شده است که کدام گناه است که بلا نازل بکند یا نعمت را تغییر می ده. در باره اینها که نگفتن ما شفاعت می کنیم، یا اگر ادله شفاعت اطلاق داشته باشد نسبت به اینها بسیار ضعیف است. قسمت مهم مسئله شفاعت مربوط به جهان آخرت است. خب چه شخصی اطمینان دارد که در دنیا این گناهان حیثیت او را از بین نمی برد؟ مضافاً به این که کدام انسان است که می تواند اون فشار حال مرگ را تحمل کند یا فشار قبر را تحمل کند؟ از جریان مرگ به عنوان تامه موت یاد می کند. مگر کسی می تواند مسئله مرگ را تحمل کند؟ اگه تحمل می کند که جان نمی داد. خب همه این گناهان اندل موت ظهور دارد و اثر دارد. در برزخ که فشار قبر نام دارد ظهور دارد، هنگام عرض بر خدا ظهور دارد، در روز قیامت قبل از مسئله محاسبه ظهور دارد. کی می تواند این فشارها را تحمل کند تا برسد مسئله شفاعت؟ اگر بخواهن از اولیای الهی بخواهن، در دنیا هم آبروی آدم رو حفظ میکنن، اما به ما اونچنان وعده ندادن که گناهان شما در دنیا هم اثر نداشته باشد. اینطور نیست. نوع روایاتی که مربوط به شفاعت است، ملاحظه فرمایید، مربوط به مسئله آخرت است. در دنیا هم اثر دارد اما بسیار ضعیف. بنابراین اینطور نیست که شفاعت عامل غرور باشد، فقط در حد رجا انسان رو امیدوار میکنه. اینا میان، قبلا اشاره شده این آثار تکوینی اوناست، نه شفاعت مصطلح که در برابر سیئات تشریع باشد. اینا میان اندر احتضار میگوین به این شخص رفیقانه رفتار کن، روح او را رفیقانه بگیر. ازرائیل سلام الله علیه میگوید که من نسبت به هر مؤمنی که الوالد شفیق رفیقانه روحش را قبض میکنم. اینا آثار تکوینی است، اما شفاعت مصطلح را معمولا به آخرت ارجاع دادن. پس نه معلوم است که از کی شفاعت میکنن، نه معلوم است از چه گناه شفاعت میکنن، و نه معلوم است کی شفاعت میکنن. بنابراین شفاعت جز روح امید اثر دیگر ندارد. هرگز کسی نمیتواند به اطمینان شفاعت فریب بخورد، غرور او را بگیرد. غرور که رذیلت است از راه شفاعت پیدا نمیشود. رجا که فضیلت است به برکت شفاعت نصیب انسان میشود. اون که اگر کسی توبه بکند توبه له و حسن و معاب. اما الان سخن از شفاعت انبیا و اولیاست. مسئله شفاعت توبه را همه پذیرفتند. هیچ کسی نیامد که شفاعت توبه را انکار کند. افراد نظیر صاحب تفسیر المنار و دیگران در مسئله شفاعت خدشی دارن، راجع به شفاعت انبیا و اولیاست که میگونه احیانا غرور میآورد به نظائران، به لا شفیع انجه من التوبه. این بعد از اینکه بخواد از جهنم نجات بدهد، و اون مرحله کسی میتواند تحمل کند، اون بر یقینی است. این معنا به عنوان موجب کلیه یقینی است که موحدین در جهنم مخلد نیستند و برکت شفاعت حضرت بیرون میآیند. اما تا کی؟ نه، اونها خیلی هستند که به نام جهنمیون نامیده میشوند. وقتی که نجات پیدا کردن به نام جهنمیون در بین مردم معروفند. عرض میکنم بار الله، اون عذاب را از ما گرفتید، این نام را از ما بگیر که ما دیگه مفتضح نباشیم. این نام از اینا گرفته میشود. اما معلوم نیست تا کی باید در جهنم بمانند بعد نجات پیدا کنند. مربوط به درکات ذنب است. البته یا با شفاعت پاک میشن یا با آتش پاک میشن. اما تا کی شفاعت نصیب اونها میشود که دلیل نیامده. چند مدت میمونن بعد شفاعت نصیبشون میشود؟ حتما شفاعت هست، اما نه معناش اینه که روز اول یا روز دوم، حتما شفاعت هست بله، اما با کی تا چه مقدار از عذاب، اینه که مشخص نکردن. اما حالا روایت رو ملاحظه فرمایید، این روایات یک مقدار در علم الیقین مرحوم فیض است که متعال فرمایید متفرقه در جوامع روایی ما هست، در تفسیر شریف نور الصغرن در ذیل آیات شفاعت به طور پراکنده هست، اما سیدن استاد رضوان الله علیه در المیزان به بعد نوع این روایات رو جمع کردن، به توجیه خوبم درباره روایات دارن، طریقین نقل کردن و محققین اون هم پذیرفتن مسئله شفاعت را. اولین حدیثی که نقل میکنه از عمالی مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، از آبای کرامش علیه مصطلات و علیه مسلم، از امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین نقل کرده است که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من لم یؤمن به حوزی فرا اورده الله حوزی. اون حوزی که کوثر نامیده می شود احیانا، که آبش نه تنها رفع آتش می کند بلکه گرسنگی را هم رفع می کند، فرمود اگر کسی به اون حوز معتقد نباشد خدا او را از اون حوز برخوردار نکند. فمن لم یؤمن به شفاعتی فلا اناله الله شفاعتی، ثم قال صلی الله علیه و آله وسلم انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، اونا که گرفتار گناهان کبیره اند. فاما المحسنون منهم فما علیهم من سبیل، اون که پاک است عادل است معصیتی نکرد بر او حرجی نیست. قال الحسین بن خالد که یکی از روات این حدیث است قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله فما معنا قول الله عز وجل ولا یشفعون الا لمن ارتضا، پس این که خدا فرمود ولا یشفعون الا لمن ارتضا چیست؟ شما که میفرمایید پیغمبر فرمود من از کسانی که گرفتار گناهان کبیرن شفاعت میکنم، کسانی که مبتلا به گناهان کبیر هستن که مرتضا نیستن، به خدا هم فقط اینها را استثناء کرد. پس جمع بین اون حدیث و این آیه چگونه خواهد بود؟ قال علیه السلام لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه، یعنی اون آیه میفرماید کسی که دینش مرتضاست از شفاعت برخوردار است، و بیان حضرت هم که فرمود اهل الکبائر من امتی هم ناظر به این است کسی باید از امتی او باشد، یعنی دارای اسلام باشد، دین باشد، دین مرتضا را داشته باشد، چه اگر اعمال سوی داشت به برکت شفاعت حل بشود. لازم نیست که عمل مرتضا باشد، چون اگر عمل مرتضا باشد که نیازی به شفاعت نیست. سعود و عمل محسنونه فما علیه من سبیل، پس دین باید مرتضا باشد نه عمل. این برای آن است که ممکن است بعضی از اهل کبائر مستثنا باشند شفاعت، یا اصولا کسی که نمازش را با گوش برد ممکن است خدای ناکرده سرانجام به کفر مبتلا بشود. در تفسیر عیاشی از سماعت ابن مهران از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه نقل شده است در معنای آیه عطا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امام هفتم سلام الله علیه فرمود به این که مردم در روز قیامت در حدود 40 سال میستن، یعنی به مقدار میستن که اگر بخواهند با زبان دنیا و زمان دنیا عرضه بشود و تطبیق بشود 40 سال در میآید، وگرنه اونجا نه سالی است و نه ماهی و نه روزی است و نه هفته و نه ساعتی، چون زمان نیست، بساط زمین و بساط شمس و قمر و امثال ذلک برچیده شد. و یعمر الشمس فیرکب علی رؤوس العباد و یلجمهم العرق و یعمر الارض لا تقبل من عرقهم شیئا، اون آفتاب سوزان. حالا کدوم آفتاب است؟ آفتابی که بساطش در دنیا جمع شد، در شمس و کورت شد، جمع شمس و القمر شد، حسف القمر شد، یوم نطفه سما که تیس جلیل کتب شد، شمسی در کار نیست. اون کدام شمس است که میتابد؟ علیال شمسی است که فقط بر کفار میتابد، چون مؤمن که در صحنه قیامت فی ظلال من الرحمه هستند، در سایه، اصلا بر بالای سر مؤمن حرارتی در کار نیست، شمسی در کار نیست. زمین مأمور می شود که این عرقها را فرو نبرد. خدای سبحان که گاهی دستور به زمین می دهد که یا ارض ابلعی ماءک، گاهی هم دستور می دهد که بلع نکن، لذا آب رو زمین می ماند. این چه نیست که زمین در کارها مستقل باشد، زمین مثل آسمان مطیع فرمان خدایان. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین، زمین و آسمان گفتن ما طائعیم. اونگاه گای در دنیا دستور میداد که این آب رو فرو ببر، گاهی هم در قیامت دستور میداد که این آب رو فرو نبر. اونگاه لا تقبل من عرقهم شیئا فیعتون آدم، یعنی این اهل قیامت به سراغ آدم سلام الله علیه میآیم، فیستشفعون منه، از او طلب شفاعت میکنن، فیدلهم علی نوح علیه السلام و یدلهم نوح علی ابراهیم علیه السلام و یدلهم ابراهیم علی موسی علیه السلام و یدلهم موسی علی عیسی علیه السلام و یدلهم عیسی فیقول علیکم بمحمد صلی الله علیه و سلم. کار به قدری دشوار است که از همه ساخته نیست مسئله قیامت را حل کنند. اونگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انا لها، من برای شفاعت آمادم، فینطلقوا حتی یأتی باب الجنه فیدقوا، این کوبه در را به سینه در میزند، در بهشت باز است. معمولا خدای سبحان وقتی از بهشت به درهای بهشت سخن میگوید فقط مفتحتا لهم الابواب، بسته نیست، اما در زدن نشانه تعدب است. فیقال له من هازا والله اعلم یقول محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یقال افتحوا له، باز کنید، یعنی بو اجازه بدید. فاذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا فلا رفع راسه، اینقدر سجده را حضرت طولانی می کند تا خدای سبحان اذن بدهد که او سر از سجده بردارد، سر بلند نمی کند حتی یقال له تکلم و سل تعت بشفع تشفع، خدای سبحان به او دستور می دهد که سخن بگو، جواب می شنوی، سؤال کن، عطا می یابی، شفاعت کن، تشفیع می شوی، شفاعتت مقبول می شود. اونگاه حضرت فیرفع رأسه و یستقبل ربه، فیرفع رأسه و یستقبل ربه فیخر رو ساجدن، سر بر می دارد، دوباره سر به سجده می گذارد. فیقال له مثلها، مثل همون کلام قبلی دوباره گفته می شود، فیرفع رأسه حتی انه لیشفع من قد احرق بالنار، اونا که در آتشن از اونا شفاعت میکنن، اونا که با آتش سوختن. فما احد من الناس یوم القیامه فی جمیع الامم اوجه من محمد صلی الله علیه و سلم، احدی در قیامت وجیه تر از اون حضرت نیست، او موجه است از همه. و هو قول الله تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود، که این را امام هفتم سلام الله علیه در بیان این آیه ذکر میکنند. حدیث دیگری در اعمالی مرحوم صدوق است که اون را سیدن استاد در این قسمت المیزان نقل نکردند، اون از قرر احادیث اهل بیت است که اهل جنت وقتی که به احترام بهشت در جنت رو در قلباب میکنن، کوبه در را به سینه در میکوبن، در اون حدیث شریف دارد که این صحیفه و صفحه در فضه است، این کوبش یاقوت است. فاذا دقت تنت و قالت یا علی، یعنی وقتی بهشتیان این کوبه در را به سینه در میزنن، دقل باب میکنن، از برخورد این پوبه یاقوتی به اون صحیفه فضه‌ای حنین و صدایی برمیخیزد، صدای کوبه در یا علی. این رو سیدن استاد رضوان الله علیه در درس حدیث این چنین معنا کردن، فرمودن به این که سر این که صدای کوبه در یا علی این است که اگر مهمانی به سراغ منزل مهمونداری حرکت کرد و دق الباب می کند، دم در اسم صاحب خانه را می برد. اگر کسی خواست به خانه زید برود، دم در که رسید می گوید یا زید، صاحب خانه او صاحب خانه را می خواند و از او اجازه می طلبد و با اذن صاحب خانه وارد می شود. این ادب ورود است. صاحب جنت علی است، یعنی در اونجا جز ولایت چیز دیگر نیست، هر کس مهمان اونهایم، به احترام او بهش تقل شد، تنها راه این راه است. لذا صدای پوبه در، حنین پوبه در این است یا علی. این را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالیشون نقل کردن. اونگاه سیدن استاد می فرماین این روایتی که طماعت ابن مهران از امام هفتم سلام الله علیه نقل کرد به نحو مستفیض مروی است. چون مسئله شفاعت جزء احکام جزئی و فرعی نیست که انسان با خبر واحد بتواند اثبات کند، اما در این مسئله تواتر اجمالی است و تواتر معنوی، ممکن است بعض از خصوصیات را نتوان از یک روایت یا دو روایت اثبات کرد، ولی از مجموع روایات به ماهی مستفیزتون بل متواترتون اجمالا او معنا میتوان استفاده کرد. لذا فرمود به هذا المعنا مستفیز است، مروی است، گاهی مختصر گاهی مفصل به طرق عدیده، چه در خاصه چه در عامه. اونگاه می فرمان به اینکه پس این حدیث شریف دلالت دارد که مقام محمودی که در سوره اسراء به دنبال شب زنده‌داری به رسول خدا وعده داده شد هم مسئله شفاعت است. بهش در دارد منتها درش باز است، جهنم در دارد منتها درش همیشه بسته است، یعنی بعد از ورود. چون باز بودن در خودش آزادی و نعمت است، هیچ کسی حاضر نیست از بهشت به بیرون بیاید و هیچ کسی نمیتواند بدون اذن از بیرون بهشت وارد بهشت بشود، اما باز بودن در یک نعمتی است. چون که در جهنم هم این طور است، هیچ کسی حاضر نیست به جهنم برود و هیچ کسی هم قدرت ندارد از جهنم بیرون بیاید، ولی معذارک در بسته است. اذن شفاعت، اگر شفاعت کردن انسان را به دم در بهش راه میدن، ولی منظور آن است که یک تعدب ورود است و در تعدب ورود اثرش این است. در تفسیر عیاشی هم از عهد ما یعنی امام باقر یا امام صادق علیه السلام رسیده است که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمود این همون شفاعت است. برای اینکه از اینکه فرمود بعدن تو را به این مقام برساند معلوم میشود مربوط به آینده است، یعنی مربوط به قیامت است. حدیث دیگری باز عبید ابن زراره از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که آیا مؤمن میتواند شفاعت کند؟ فرمود آری. بعد دیگری به حضرت عرض کرد که آیا مؤمن به شفاعت پیامبر محتاج است؟ باز فرمود آری، برای اینکه مؤمنین گرفتار یک سلسله خطایا و گناهانی هستند که باید به شفاعت حضرت بخشوده شود. اونگاه اضافه کردن فرمود هیچ کسی نیست مگر اینکه در قیامت به شفاعت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم محتاج است. دیگری سوال کرد اینکه پیامبر فرمود انا سید و ولد آدم ولا فخر، درست است؟ فرمود آری درست است، زیرا حلقه در بهشت را میگیرد و باز میکند و سجده میکند و به خدای سبحان به او میفرماید سر از سجده بردار، شفاعت کن که شفاعت تو مقبول است، طلب کن که اعطا خواهی شد. اونگاه رسول خدا سر بر می دارد، دوباره سجده می کند، دوباره خدای سبحان می فرماید سر بلند کن، شفاعت کن، طلب کن، شفاعت تو مقبول است. این هم قریب به همون مضمونی است که از امام هفتم سلام الله علیه نقل شده است. بله اینا تمثل عبادت در دنیا، اینا خضوع تکوینی است. مثل که درباره جهنمی ها در که یدعون الی السجود فلا یستطیعون، عبادت نیست اونجا، نظیر خضوعی که فرشتگان دارن، تکلیف در کار نبود، یه تبع تکوینی است. حدیث دیگری که از امام پنجم سلام الله علیه نقل شده است، سوال کردن که کدام آیه امید بخش ترین آیه قرآن است؟ حضرت فرمود مردم درباره این سوال چه جواب میدن؟ دیگران نظرشون چیست؟ سوال گفت که دیگران یعنی علمای دیگر معتقدن که این آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این آیه از تمام آیات قرآن امید بخشتر است. حضرت فرمود که لکنا اهل بیت لا نقول بذلک، ما اهل بیت اینچنین نمیگوییم، ما نمیگوییم امید بخشترین آیه آیه سوره زمر است. سائل عرض بکند که پس نظر شما اهل بیت درباره تعیین امید بخش ترین آیه قرآن چیست؟ حضرت فرمود که این آیه سوفه ولسوفه یعطی که رب بکف ترزا الشفاعه والله الشفاعه والله الشفاعه، یعنی این آیه ولسوفه یعطی که رب بکف ترزا این امید بخش ترین آیات قرآن است و اینم مربوط به شفاعت است. یه بیان لطیفی سیدان استاد در این زمینه دارن، این که خدای سبحان فرمود بین که ولی صوفه یعطی که رب و کف ترزا، یعنی اونقدر بدهم که تو راضی بشوی، و تو را هم که رحمتون للعالمین قرار دادم و تو را هم که بالمؤمنین رؤوف رحیم قرار دادم. یک وقت رضا بعد از عطاست، یک وقت عطا به مقدار رضاست. اون رضایی که بعد از عطا باشد، هر مؤمنی مخصوصا ولی خدا موظف است که راضی باشد به اون چه خدا بوداد قل و کسره و اجعلنی به قسم که راضیان قانعا، چه کم چه زیاد. یک مؤمن باید راضی باشد اون چرا که خدا بوداد چه قلیل چه کسی. این رضای بعد از قسمت است، رضای به قسمت است. یک وقت عطا به مقدار رضا که خدای سبحان می فرماد اونقدر که تو می خواهی به تو می دهم، اینقدر بدهم که راضی بشوی، یعنی هر اندازه که رضای تو در آن است به تو می دهم. از یک طرف پیامبر رو معرفی کرد که این رحمتون للعالمین است، از این طرف فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم است، از این طرف فرمود هر اندازه که رضای تو در آن است به تو می دهم. لذا هیچ آیه به اندازه این آیه امید بخش نیست. بله سوف یعطی که رب و که فترزا، و حضرت فرمود قسم به خدا این ناظر به شفاعت است. اونجا هم بیان شد به این که منطقه شفاعت در دنیا اوسع از شفاعت‌های دیگر شفعاست، برای اینکه شفاعت دیگر شفعا شرک و کفر را نمی آمرزد، توبه شرک و کفر را هم می آمرزد. اما منطقه نفوذ توبه دنیاست. انسان تبهکار اگر بی توبه مرد دیگر توبه‌ای در کار نیست. بدل الذین یموتون وهم کفار، انسان بعد از مرگ توفیق توبه ندارد، یعنی عمل اختیاری ندارد. اونجا منطقه نفوذ شفاعت اولیاء الهی است. در خصال از امیر المؤمنین نقل شده است که رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود خلاصتون یشفعون الالله عز و جل فیشفعونه. سه گروه هن که حق شفاعت دارند و شفاعت اونها مقبول است. اینا حصر اضافه است نه حصر حقیقی. یعنی اگر یه روایتی گروه چهارم رم اضافه کرد، این چه نیست که این روایت با اون معارض باشد. الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا، و منظور از این شهدا همون شهدای در معرکن، اصطلاح حدیثی و فقهی است نه اصطلاح قرآنی. اصطلاح قرآنی معمولا از اونها که در معرکه قتال شربت شهادت نوشیدن از او به عنوان مقتول فی سبیل الله یاد میکند. فلا تقول لمن یقتل فی سبیل الله، معمولا تعبیر شهید نشده مگر در لسان حدیث و در لسان فقه. شهدایی که در قرآن هست احیانا ناظر به شهدای اعمال هست، گرچه مرحوم سید حیدر آملی احتمال داد که بعضی از این آیاتی که عنوان شهادت دارد اونها مقتول فی معرکت القتال را هم میگیرد، ولی دیگران گفتن به این که این اصطلاح اصطلاح حدیثی و فقهی است نه اصطلاح قرآنی. ولی در این حدیث منظور از شهدا همون مقتولین فی معرکت القتالن که حضرت فرمود اول انبیا بعد علما بعد شهدای در معرکه قتال حق شفاعت دارن، که سیدنا استاد هم می‌فرماد منظور از این شهدا در این حدیث همون شهدای معرکه قتالن، منتها رتبه اینها بعد از علماست که با ثم یاد کرده است. فرمود اول انبیا ثم العلماء ثم الشهدا، البته علمایی که پایا پای شهدا دین را یاری کنن، یعنی علمایی که در همه مقاطع مداد اونها افضل از دماء شهدا باشد، نه علمایی که در برابر شهدا قرار بگیرن. این که فرمود اول انبیا بعد علما بعد شهدا، یعنی اون علمایی که توانستن شهید تربیت کنن، علمایی که توانستن با قلم و بنان و بیان روح فداکاری تربیت کنن و خود هم پیشاپیشینا باشن، اینها شفاعتشون البته قبل از شفاعت شهدا است. اون فرد کامل هست. نه، در بعض از روایات دیگه دارد که کسی در قیامت مبتلا به عقاب می شود، خدای سبحان از او سوال میکند که آیا عالمی را دوست داشتی یا نه؟ میگوید نه. میگوید آیا با عالمی در یک جلسه غذا خوردی که بالاخره کسی از اون عالم چیزی سوال کند تو گوش بدهی؟ میگوید نه. میپرسد آیا کسی را دوست داشتی که او عالم را دوست داشته باشد؟ میگوید آری. میگوید همین زمینه نجات است. اینقدر دین ما را به علم الهی دعوت میکند. البته این مال کسی است که رنجها دیده. لذا منظور از این علما در درجه اول اهل بیت علیهم السلام هم بعد شاگردان اونها. حدیث دیگری رو از خصال مرحوم صدوق، از امام رضا سلام الله علیه، از آبای کرامش علیهم السلام، از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا نقل میکنند: ازا کان یوم القیامه تجل الله عز و جل عبده المؤمن، خدای سبحان برای بنده مؤمن تجلی میکند. تجل الله عز و جل عبده المؤمن فیوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبن، او را بر تک تک گناهانش آگاه میکند که این گناه را فلان وقت نکردی، این گناه را فلان وقت مرتکب نشدی. همه این گناهان او را تک تک به او میفهماند و آگاهش میکند. ثم یغفر الله له لا یطلع الله تعالی له ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا و یستر علیه ان یغفر علیه احد ثم یقول لسیئاته کونی حسنا. این تجلی یک تجلی خاص است. اگر خدای سبحان برای بندش در قیامت تجلی کرده است، معلوم می شود این بنده از اون عباد مؤمنی بود که رابطه خاصی با خدا داشت. خدای سبحان یه وقت گناهان انسان را در ملأ عام مطرح می کند، بعد اینکه آبروی انسان رفت دیگه می بخشد، دیگه جهنم نمی برد. اما این خز و رسوایی رو او باید تحمل کنه. یک وقت قبل از خز و قبل از رسوایی می بخشد، چون بعضی هم باید به خز مبتلا بشوند، هم باید به نار جهنم مبتلا بشوند. بعضی ها به احد امرین مبتلا میشوند، بعضی از هر دو نجات پیدا میکنند. در این حدیث شریف فرمود وقتی خدا برای بنده خاصش تجلی کرد، او را به تک تک گناهانش آگاه میکند. بعد میفرماید من از همه گناهانت گذشتم، بدون اینکه هیچ امامی به هیچ پیامبری به هیچ فرشته‌ای را از گناهان او آگاه کرده باشد. یمچه خداست. چون خدای سبحان یک راهی با بندگانش دارد، از راه انبیا و اولیا و فرشتگان و مجاری عادی، یه راه مستقیم غیبی نامرئی هم دارد که فرمود اقرب الیه من حبل الورید. اگر خدای سبحان بخواهد آبروی انسان را حفظ کند، اجازه نمیدهد اون فرشتگانی که کرام کاتبند و معصومند و موکلند و مأمور ضبط عقاید و اخلاق و اعمالند، اون گناهان را بفهمند تا بنویسند. و کنت انتر رقیب علی و شاهد لما خفی عنهم و برحمتی که سترته. این چه نیست که ملائکه ندانند، اون نمیگذارد بدانند. بعضی از گناهان است که خدای سبحان آبروی انسان را پیش ملائکه نمیبرد، پیش انبیا نمیبرد، حسنات را به اونا نشون میدهد، اما بعضی از گناهان را به اونا نشون نمیدهد که مبادا این مؤمن آبروش پیش فرشته ها برود. یه همچه خدای مهربان است. در قیامت هم همین کار را میکنه. این حسنات نیست که خدا به همه نشون بدهد، این سیئات است. این مال کسی است که مظهر ستار بود، آبروی کسی را نبود. تمام تلاش و کوشش این بود که حیثیت دیگران را حفظ بکند. اگر یک کسی یه همچه فضیلتی داشت، آبروی دیگران را حفظ کرد، تمام کوشش این بود که پرده برداری نکند، گرچه خودش به گناهان دیگری هم احیانا مبتلا بود، اما آبروی کسی را نبرد. این شخص در قیامت از اون تجلی خاص احیانا برخوردار است که خدا آبروی او را حفظ میکند و نمیگذارد فرشته یا غیر فرشته از این گناه او آشنا بشوند. بعد می‌فرماید که گناهان او را خدا دستور می‌دهد که به صورت حسنه در بیاید، چون تمام کارهای ما قابل تبدیل است. اگر نیت برگشت، روح برگشت، همون سیئات حسنات می‌شود. این که فرمود اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، ناظر به این روح است احیانا. الحمدلله رب العالمین.